اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. کلمه قصار 150 از نهج البلاغه موعظه ای دارند که تکیهشون رو سلب نه ایجاب. در ایجاب این چنین ادبیات هست که با مردم این طوری زندگی کنید که اگر زنده بودید دوست داشته باشند با شما باشند، و اگر نبودید بر فراغتون بگریند. عرض می کنم که این موعظه موعظه سلبی است. میگه این طور نباش. لا تکن ممن یرجو الاخرت بغیر العمل. تا میرسد به اینجا یحب الصالحین ولا یعمل عملهم. صالحین رو دوست داره اما عمل صالحان رو انجام نمیده. و یبغض المذنبین و هو احدهم. از گناهکاران بدش میاد و او یکی از آنها هست. در دعای 24 صحیفه هم هست: لا تجعلنی ممن یحب الصالحین ولا یعمل عملهم. مرا از اونها قرار نده که صالحین را دوست دارد ولی عملشون را انجام نمیده. و یبغض المسیئین و هو احدهم. از بدکاران بدش میاد در حالی که خودش یکی از بدکاران هست. خب، سخن پیرامون این بود که آیا معاتات مفید ملک است یا مفید اباحه. جناب شیخ خودش طرفدار این است که معاتات مفید ملک، اونم ملک لازم. بعد این بحث مطرح شد که بعض الاساتین گفته بود اگر معاتات رو مفید اباحه بدانیم و آنن مای قبل از حلف مالکیت رو بپذیریم، مستلزم قواعد جدیده در فقه.
فقط اباحه یا مالکیت؟
این دو با هم، اباحه و بگیم آنن مای قبل تصرف یا آنن مای قبل تلف به ملک متعاطیین در میاد. اینها یک مجموعه بود. در قاعده خامسه در متن خودش 4 تا قاعده رو قرار داده بود. 4 تا قاعده‌ای که محورش تلف سماوی رو مملک للجانب الاخر بدانیم. دو تا از این قواعدی که قواعد جدید هست گفته شد. دو قاعده دیگر باز در همین جا در این استبعاد خامس آمده است و آن این است که صورت مسئله را چنین می نویسید: اگر زید با عمر معاتاتن کتابی را معاوضه کردند به دینارن، بکر آمد این کتاب را قاصبانه برداشت. در پرانتز بنویسید قصب اعم از سرقته. قصب یعنی تصرف غیر مجاز، سرقت نوع مخصوصی از غصب است. این پرانتز رو ببندید. بکر غاصبانه این کتاب رو برد. حالا چه بکر برد و این کتاب رو تلف کرد یا اینکه نه کتاب سر جای خودش هست؟ سوال اینجا چه کسی سراغ این کتاب باید برود؟ زید که کتاب را معاتاتن فروخته، یا عمر که کتاب را معاتاتن خریده؟ پر واضح است که کسی نمیگوید زید باید بره سراغ کتاب، در حالی که اگر شما قائل به این بشوید که اینجا صرف اباحه صورت گرفته، مالک چیست؟ زیده. یک نفر چنین حرفی رو نزده. پس چنین بنویسید: در اینجا سه صورت قابل تصور است. از صورت الاولا آن که بگوییم زید به قاصب رجوع می کند و کتاب را پس می گیرد و این را احدی نگفته است. دو، از صورت ثانیه این که امر کتاب رو از غاصب طلب می کند به خاطر اینکه نفس غصب، غصب غاصب یا تلف شدن کتاب نزد او، این سبب می شود که امر مالک بشود و مالک ملکش را از غاصب می طلبد. این هم نادرست است. آرام میریم، چون این جاها از جاهایی نیست که ما به سرعت بگذریم، جاهایی است که انشاءالله برای گوینده و برای شما خوبان روشن بشه جاده را صاف میکنه برای فهم مطالب بعدی. پس صورت دوم این است که بگیم غصب خود مثل تلفه. چطور؟ اگر کالا تلف شد، آنن مای قبل تلف ملک مشتری می شود. اینجا هم این حرفو بزنیم. این هم درست نیست. چرا درست نیست؟ چون دلیلی نداریم که غصب یا تلف اندل قاصب از نواغل شرعیه باشه. نواغل شرعیه روشنه که چی هست. در این صورت ثانیه شما غصب یا تلف اندل قاصب مثل این است که خود مشتری تصرف کنه در کتاب. چطور؟ اگر تصرف کنه ملکش میشه. اینجا هم ملک مشتری میشود. تمام. پس از صورت الاولا این است که بگیم که زید بایع باید رجوع کند به قاصب. از صورت ثانیه این که بگیم امر رجوع کند چون مالک شده. چی مالکیتش آورده؟ غصب قاصب، تلف اندل قاصب. اینم که درست نیست. از صورت الثالثه این که بگیم امر یطالب کتاب را از قاصب، در حالی که مالک نشده، به سبب غصب قاصب یا تلف مال اندل قاصب. صورت قبلی این بود که مالکیت را میپذیرفت. این صورت این است که مالکیت رو نپذیرفتیم. این به جد بعید هست، چون مطالبه از غاصب از شؤون سلطنت مالک علی ماله هست. اون مالک الکتاب اختیار داره در این کتاب هر کاری بکنه، میره رجوع میکنه به آقای غاصب، میگه کتابم رو پس بده. این جناب مشتری که آقای امر است، طبق نظر شما، طبق نظر شما مباح له التصرف لیس بمالک، و نپذیرفتیم که غصب مالکیت آور باشه. تلف عند الغاصب مالکیت آور باشه. تمام. پس بنابر این اینجا هر طرفیش را بگیریم یه مشکل داره. صورت اولا را شیخ ذکر نکرده لبداهته، اما دو صورت دیگر رو جناب شیخ ذکر کرده. عبارت را بخوانید و مع حصوله
و مع حصوله فی ید الغاصب او تلفه فیها فالقول
تلفه یعنی تلف مأخوذ به معاتات فیها ماشاءالله فی ید الغاصب
فالقول بانه المطالب لانه تملك بالغصب
لانه تملك بالغصب او التلف في يد الغاصب غريب
والقول بعدم الملك بعيد جدا
غريب يعني عجيب چرا عجيبون گفتیم که غصب از نواقل باشه
والقول بعدم الملك بعيد
این والقول عطف بر فالقوله فالقول بانه المطالب لانه تملك بالغصب او التلف في يد الغاصب قريب والقول بعدم الملك این جناب امر مالک نیست اما در این حال باید بره به آقای غاصب به بکر بگه کتاب ما پس بده این هم بعیدون جدن چرا؟ به خاطر این که مطالبه از غاصب از شؤون مالک است نه از شؤون مباح له التصرف این قاعده سوم بله معنف تلف قاعده چهارمه این طوری که مرحوم شیخ پیشرفت هشتا استبعاد نبود سر از سیزده چارده تا استبعاد در میاره مرقوم بفرمایید قاعده چهارمی که در همین عرصه پدیدار می شود این است که عرض می کنم اصل مملکیت تلف قهری رو نمیپذیریم چه تلف فی ید القاصب باشد چه تلف فی ید القابض باشد که جناب امر نمیپذیریم عرض می کنم که چرا به این دلیل که اگر بگیم امر که قابض است مالک مأخوذ به معاتات شده قبل از تلف این عجیبه بگیم این جناب امر که این کتاب به اصطلاح تلف شده قبل از اینکه این کتاب تلف بشه مالک شده میپرسیم چرا میگید دیگه مالک شده میگیم چرا دلیل ندارید لازمش اینجا این است که این معلول بی علت شکل گرفته باشه روشن و آرام میریم اگر قبل از تلف مالک شده باشه لازمش این است که این معلول بدون علت آمده، چون علتش تلف دیگه، غیر از اینه که علت مالکیت تلف. پس چنین می نویسید، اگر بگیم تلف مالکیت آور است، یکی از سه محظور را در پیش دارد. محظور اول، اگر بگویید که مالکیت قبل از تلف آمده، این معنایش وجود معلول بلا علت هست. روشنه؟ دو، این که بگویید که اون تلف بعدی این معلول را آورده است، این محظورش چیه؟ محظورش تقدم المعلول علل العله است. قبل از اینکه آتیش بیاد، به خاطر آتیش بعدی اینجا سوخته. تقدم المعلول علل العله است. صورت سوم، بگیم مالکیت همزمان با تلف آمده، همزمان، اون یکی قبل بود، این یکی مالکیت با تلف بعدی آمده باشه، این مالکیت همراه است. مالکیت همراه با تلف آمده باشه، این هم بعیده. چرا بعیده؟ چرا عرض میکنم که همزمانی ملکیت با تلف سبب شده باشد اما قبلش نشده باشه؟ علاوه بر این که زمان تلف زمان انتفاع ملکیته، درسته؟ زمانی است که ملکیت من دیگه بی اثره، ملکیت من امر بی اثره، نه این که سبب حدوث مالکیت من بشه. پس تلف قهری رو شما مملک بدانید در هر یک از این سه صورت مشکل ظاهر. تمام این عرض می کنم چهار قاعده، چهار قاعده ایست که از این نظریه شما شکل گرفته: اباحه، آننمای قبل از تلف مالکیت بیاد. خب، قبل از اینکه فرمایشات جناب شیخ رو محضرتون بخوانیم، خودمون، چون اینجا آیه و روایتی که در کار نیست، نقدی که خودمون بر این حرفا میفهمیم چیست؟ بفرمایید.
راحل ظاهرا اولا در برخی موارد حتما سراغ غاصب رفتن متوقف بر ملک باشه نیست، اگه شخص امین باشه میتونه اونم میره از غاصب این رو میگیره.
اجازه نه زود رد شدید. امین یعنی وکیل دیگه،
چون شما فرمودید در امین... بحث معادات این مباهله عیده شده.
بفهم امین در حقیقت وکیل المالک هست، نه خود مالک باشه. این جواب نیست. خب جناب عالی،
اینجا قصف قاصب اباحه اونم تصرف کرده دیگه.
چی؟
یعنی اباحه ملکیت اونم تصرف کرده.
اباحه منشأ المطالبه نیست،
حقوق دیگه، حقوقه.
بله
اباحه از حقوقه،
اباحه از حقوقه.
حقوقه
از حقوق متعارف نیست.
اتفاقا متعارف
چرا نیست؟ یه کمی که من ساکت میشم میام اتون صدا میام اوجگیری شما بالا میره. عرض میکنم اینجا حکم عزیز من اصلا حق نیست. حکم چیست؟ حکم جایی است که به دستور شارع کاری صورت گرفته باشه. فرق بین حق و حکم همینه. خب دیگه ما از شما خواستیم و شما هم جواب ندادید، حالا بفرمایید.
شما جواب رو در تغییر مطلب فرمودید، در حالی که باید جواب بعد از تغییر مطلب بشه.
تمام شد.
اینه که ما قائل باید به ملکیت آن ما بشیم.
من وقتی تقریر میکنم میخوام حرف شیخ فهمیده بشه. وقتی میگم جواب میخوام فکرمان را به کار بیندازیم تا بفهمیم ما از عرض میکنم که قبل از آن که ایشان بگوید ببینیم چی میفهمیم. اینه
اگه ملکیت رو بر اساس ملکیت بخواییم بریم جلو، در تلف و در غصب یا تلف غاصب ملکیت آنن ما محقق میشود، یعنی بر اساس ملکیت آنن ما مباحله.
میفهمم این ملکیت رو ما همه صورش رو گفتیم، همه این راه ها را رفتیم و گفتیم اینا قریبون.
این ملکیت هایی که شما در اینجا فرمودید خود تلف یا به قول توسط غاصب مملک باشد.
به چه دلیل؟ حرف ما اینه
که این نمی شود.
بابا این سه صورت،
آنن ما باید ملکیت محقق.
سه صورتی که آخر گفتیم، یا این است که معلول بی علت به وجود بیاد، یا تقدم المعلول علی العله باشد، یا این که بگیم انتفاع الملکیه سبب حدوث ملکیت بشه.
خب این غیر معقول، لذا ملکیت آنان ما میاد.
بله
این غیر معقول میشود.
این جواب نشد. عزیزم این نتیجه حرفای کاشف الغطاه، نتیجهش اینه. پس شعری نگید که در قافیه‌اش گیر کنید. شما شعری به نام اباحه گفتید، تو قافیه‌اش گیر کردید، ما را هم به گیر انداختید. از همون اول بگید مالکیت میاره معاتات دیگه، هیچ یک از این مخمسه ها رو نداره. این تکمیل است چیزی که
نوشتن.
یعنی دوستان گفتن بفرمایید.
کلی بحث کردن، در سلام کردن، گفتن از استاد بپرسید اصل این مطلب رو ثابت کنید، و اون این است که تأسیس قاعده جدیده باطل است، این بطلان از کجا آمد؟ و ثانیاً چرا اگر لازمه حکمی این مطلب شد میگویید اللازم و باطلون فالملزوم مثلو ثبت الارض ثم انقش؟
ما ممنونیم از این برادری که گوش میکنه و پاسخشان این است که قواعدی که در فقه شکل گرفته با حساب شکل گرفته. با مبنا شکل گرفته. نمی شود راهی رو رفت که اون قواعد کاخ قواعد فرو بریزه. این خروجی حرفای شما اینه. با زحمت بزرگان نشستند خروجی مالکیت رو مشخص کردن با مبانی. او وقت شما با یک نظریه میایید این کاخ رو فرو میریزید. این غریبون، این عجیبون و بعیدون. اما اونی که این طلبه ناچیز به نظرش میرسه این است که فقه با این دقت‌های عقلی سازگار نیست. لأن الفقه امرون عرفی. عرض میکنم که نمیشود این حسابگری‌های عقلی رو پای فقه گذاشت. اگر بگویید که این قبل از تلف مالک میشه، این معلول بی علت. این که بگید به تلف مالک میشه، تقدم المعلول علل الله است. همزمان هست، تلف زمان انتفاع ملکیته. اینها دو تا چهارتای عقلی است. ما فقه را میخواهیم نسخه بنویسیم برای مردم عادی کوچه و بازار. چه آن کس که قائل به مالکیت آنن ماییه میشه حرف غیر عرفی میزنه، و چه اون کس که این اشکال رو برو میکند حرف غیر عرفی میزنه. اون چه که ما حرف داریم تکیه رو نقطه خاصی نیست.
ملکیت آنن ما یعنی غیر عرفی است؟
بله. حالا
مختص این مورد نیست؟
بله. حالا اونجاها دلیل داشته باشیم میپذیریم. جاهای تلف المبی قبل قبضه من مال بایه میپذیریم، دلیل داریم. اما نباید اصل را بر این قرار داد. نه تنها فقه بلکه غیر فقه هم مبتنی بر قواعد است، نه استثناءات. استثناءات رو هیچ کس ریل قرار نمیده قطار استدلال رو برو برانه. و قواعد، این که بگیم یه چیزی درست کنیم مالکیت آنن ماییه و در معاتاتی که قبل از بعت و اشتری تو معامله درست حسابی بوده اینا ریل قرار بدیم، درست نیست. حالا
عرفی است ولی فرضیه اساس که هست.
چی؟
فرضیه درست که میکنه بر اساس فرضیات مسئله درست میکنه.
فرضیات هم باید عرفی باشه.
اگه ما بنا رو بر اباحه بدانیم در معاتات.
آقا جون من فرمایش شما را فهمیدم. نه تنها عرفی است، نه تنها فرضیه. فرضیه چیه؟ دستورالعمله. فرضیه پایین تر از دستورالعمله. اصلا فقه میخواد دستورالعمل درست کنه. اما این دستورالعمل نباید از پیچهای عقلی بره جلو. این پیچهای عقلی مال فلسفه است، مال عرفانه، مال فقه نیست. البته نباید بی سامان و بدون مدرک و قاعده باشه. اجازه بدید یک جواب جناب شیخ رو بگم. جناب شیخ اینجا در پاسخ چند تا مطلب رو ذکر کردند. یک، اصلا ما مملکیت و تلف رو قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ چون تلف از مال مالکش شده بدون آن که من تلف فی یده ضامن باشه. چرا؟ چون این کسی که این مال مأخوذ به معاتات در دستش تلف شده اذن داشته، یا اذن مالکی یا اذن شرعی. نهایت این است که تالف اگر احد العینین بود اباحه میشه اباحه لازمه، اباحه میشه اباحه لازمه، جایز نیست برای کسی که مال دیگری در دستش تلف شده رجوع کند به آن کس که مال به اصطلاح ملک اوست. چون من مجاز بودم، نه من مالک بودم به خاطر اذنی که او داده است. پس اولا این مملکیت و تلف رو که شما مسلم گرفتید این رو از شما نمیپذیریم. ما با اذن تصرف کردیم، حتی با اذن تلف کردیم، او که اجازه داده. نهایت امر این است که دیگه این اباحه با تلف میماسه، محکم میشه، خوب بشه. اما تلف مملک نیست. آنچه در اینجا همه کار است اذن مالکی یا اذن شرعی است. آری، اگر بگید اجماع و سیره داریم که تلف مملکه، در این صورت باید جداگانه جواب دیگر بدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.